خیلی زیرکانه و هوشمندانه اسم این کتاب رو انتخاب کرد. من فکر میکنم خود فیتزرارار علاقه شخصی به نوالیس داشت. میدونیم که نوالیس اسم واقعیش فردریش هارنبرگه، یکی از فیلسوفان بزرگ بوده و اون خواسته هم نوالیس و همین شخصیت رو معرفی کنه، هم در مورد گل آبی حرف بزنه که خودش داستان مجزایی داره.
جوانی در جستجوی گل آبی.
بله، جوانی در جستجوی گل آبی که همون نماد عشق.
نماد عشق، بله. پس پیش از ترجمه این اثر آشنایی چندانی با خانم فیتزجرالد یا خود نوالیس نداشتید، اما بهانه‌ای شد که برید به سمت و سوی مطالعه آثار این دو شخص. البته بیشتر خانم فیتزجرالد که در دسترس شما بود. خب شما، هر مترجمی معمولاً یک آداب خاصی داره برای کار ترجمه، در کنار اون آداب و رسمی که همه مترجمان دارند و تکالیفی که باید انجام بشه. هر شخصی امضای خاص خودش رو هم داره، یه مقدمات خاص خودش رو باید فراهم کنه تا کار ترجمه اتفاق بیفته. شما آیا عادت خاصی دارید که به خود شما مربوط بشه در هر ترجمه‌ای که انجام میدید؟
نه، من روی نویسندگاه خیلی حساس هستم. خیلی برام مهمه. فیتزجرالد از جمله زنانی بود، نویسندگانی هست که نویسندگی رو از سن 58 سالگی شروع شد و این نکته خیلی برای من جالب بود. بخواستم ببینم زنی که در این سن کار نویسندگی رو شروع میکنه، بخواستم محتوای دا کتاباش چجوریه، و خیلی برام زیبا بود این کار و سعی کردم که کتاباشو، چند تا از کتاباشو بخونم اول، بعد کار ترجمه رو شروع کنم. بعد دیدم موفقیت ادبی هم زیاد داشته، با اینکه خیلی دیر هنگام شروع کرده نویسندگی رو.
درست.
مثلا برای کتاب دور از ساحل برنده جایزه من بوکر شده، برای همین گل آبی، کتاب گل آبی هم تونسته جایزه انجمن منتقدان رو دریافت بکنه. اینا شخصیت های خود آدم ها، خود نویسندگان احساس کردم برای من مهمتره و چیزهای دیگه.
درسته. سوال بعدی من اینه که شما در ترجمه هاتون، ما یه جمله خیلی معروف رو شنیدیم و جمله درستی هم هست، در مورد امانتداری و وفاداری نسبت به اصل قلم و ذهن نویسنده. سوال من اینه که شما در ترجمه هاتون کجاها قلم خودتون ورود میکنه، در چه بخشایی حضور خود شما پررنگ میشه تا ترجمه شما متفاوت بشه نسبت به مترجمان دیگر، ما بشناسیم اثر شما رو؟ همچین حسی دارید که به این سطح رسیدید که کاملا مجزا بشه قلم شما؟
ببینید، سعی میکنم، هر کتاب خودتون میدونید که یه سبک خاصی داره.
درسته.
سعی میکنم که اون سبک رو بشناسم.
آها.
و بتونم چیدمان فرهنگی با بر اساس فرهنگ خودمون مثلا بذارم، تا بتونم یک روانی خاصی، در این حالی که خود نویسنده هم احساس بکنم که بر اون رضایت کامل داره، اونم در نظر بگیرم، تا بتونم یک ذره متفاوت تر باشم. مثلا تو بخشی از مثلا کتاب جملات ممکنه یه سری ضرب المثل های ایرانی رو بتونم جایگزین کنم.
آها.
که بتونه کار روان تر باشه.
درست.
که درک مخاطب هم بهتر باشه.
خب کار واقعا ساده ای نیست. البته برای کسی که در کار ترجمه به صورت حرفه‌ای سالهاست که فعالیت میکنه و قدم و قلم میزنه، کار آنچنان سخت نخواهد بود. برای من نوعی کار بسیار سختی است وقتی تصورشو میکنم که من نوعی کار ترجمه انجام بدم. یک اثر داستانی است، باید به قلم صاحب اثر وفادار باشم، به زبان مبدأ مسلط باشم، به فرهنگ کشور مبدأ مسلط باشم و اصطلاحات و ادبیاتش، و بعد بیام به مقصد فکر کنم و مخاطب فارسی زبان، کسی که میخواد این کتاب رو بخونه، با داستانش درگیر شه، پیش بره و جایی لنگ نمونه ماجرا و داستان. این کار سختی است و تبریک میگم به شما که در این زمینه سالهاست فعالیت میکنید. بازخورد مخاطبانتون رو دیدین، از نزدیک شنیدید یا خوندید؟
از نزدیک نه، ولی توی فضای مجازی بازخورد خوبی داشته.
آها.
من تشویق کردم به این کار.
چقدر
و
خوب.
ادامه دادن این کار.
چقدر خوب. بله. خیلی عالیه. و چقدر رو شما اثر گذار بوده؟
خیلی انگیزه ایجاد میکنه، خیلی خوبه، آدم تمام تواناییشو میذاره سر همین کار. باور کنید خیلی وقتا آدم تلاش میکنه که بر اساس مثلا یک جمله‌ای که یک مخاطب گفته شما تلاشش رو بیشتر میکنی تا بتونی اصلا یک کتاب بهتر، یک نویسنده اصلا مهمتر یا بهتر رو انتخاب بکنی و اون کتاب رو بتونی ترجمه کنی.
پیشتر سوال کردم که شما خودتون اهل نوشتن هم هستید، گفتید خیر، به صورت حرفه‌ای در کار ترجمه اید. حالا به این سوال یک بخش دیگری رو اضافه میکنم، قصدش هم ندارید که بنویسید؟
اتفاقا چند تا ناشر به این پیغام دادن که بنویسم و خب. من خودم هم دوست دارم این کار رو بکنم، احتمالا در آینده این نزدیک همین کار رو خواهم کرد.
خیلی زودتر از خانم فیتزجرالد؟
بله احتمالا خیلی زودتر. بله
بسیار همونه، انشالله که این گونه باشه و ما شاهد نشر و چاپ آثاری با قلم خود شما و ذهن زیبای خود شما ببینیم و بخوانیم. خانم رمضانی عزیز، بعضی بر این باورن که در ترجمه آثار داستانی و دیگر آثار ماجرا به گونه است که شاید بشود تا حد زیادی به اصل قلم و اثر و نویسنده وفادار بود، اما در ترجمه آثار شعری ماجرا جور دیگری است و مترجم در ترجمه شعر با کار بسیار بسیار سختی روبروست و بعضی هم بر این باورن که بیشتر خود شخص مترجم در آثاری که ترجمه کرده آثار شعری حضور داره تا خود شاعر شعر. شما سوال اول من در این بخش اینه که شعر هم ترجمه کردید تا حالا؟
جسارت این کار رو نداشتم، شعر ترجمه نکردم تا حالا.
خب با این باور هم موافقی؟
متن ترجمه شعر حس شاعرانه میخواد.
درسته.
من اون جرأت رو نداشتم، شاید اون حس رو نداشتم، نمیدونم.
سپاسگزارم بابت صداقتتون که شفاف و خیلی صریح عنوان کردید. بر این باور که من عرض کردم در مورد بعضی ها که این گونه فکر میکنن در موضوع ترجمه شعر و ترجمه آثار داستانی، موافقید با این باور که در ترجمه شعر بعضی ها خودشون بیشتر حضور دارن، بعضی از مترجمان در واقع به گونه دیگر انگار شعر سروده شده به زبان؟ بله. جدید؟
بله دقیقا همینطوره، چون اصلا نثر با شعر با نثر خیلی فرق داره.
بله.
شما وقتی یک نظم رو بخواین بگین یک استعداد خاص دیگری علاوه بر نثر نوشتن باید داشته باشید.
بله.
باید اون حس و حال و عواطف شعرگونه رو باید داشته باشید تا بتونید شعر رو بگید. و اونی که میگید که کسی که شعر رو ترجمه میکنه حس و حال خودشو داره، مطمئنن همینطوره، چون شعر احساس میکنم ترجمهش واقعا دو تا فرهنگ کاملا مجزا
متفاوت. بله.
بله متفاوته،
واقعا عرض کردم سخت و پیچیده است.
بله.
البته من به عنوان که اینکه نظر رو در واقع عقیده ای رو عنوان میکنم از سمت سوی خودم، به عنوان یک مخاطب عرض میکنم، صرفا مخاطبی که هم به شعر علاقه منده هم به داستان، فقط در حد آنچه که در ذهنم هست اظهار نظر میکنم و در واقع به میانه میگذارم که نظر ارزشمند شما رو به عنوان یک مترجم بدانم و یاد بگیرم.
دقیقاً حرفتون درسته.
خواهش میکنم.
بسیار سخته، چون یک علاوه بر ترجمه نثر یک استعداد، یک مهارت دیگری رو میخواد که با اون فکر کنم حس عواطف انسانی هم درگیره.
درسته.
باید اونو داشته باشی، اون احساسات نویسنده متن اصلی رو قشنگ درک کنی، بتونی باش همزادپنداری کنی تا بتونی اون شعر رو ترجمه کنی.
بله، اون زیبایی و موزون بودن واژگان اشعار و اون چیدمان مفهوم زیبای شعر، اون زیبایی شناختی شعر، همه باید رعایت بشه و مخاطب فارسی زبان، من مخاطب فارسی زبان، هم متوجه معنا بشم هم درگیر زیبایی شعر بشم.
و فکر میکنم واسه همینه که خیلی از نویسندگان شاعر نیستند.
بله.
ولی اکثر شاعران نویسندن، چون من حس میکنم شاعران یک مهارتی بالاتر از اونو در خودشون میبینن و دارن.
حالا این دو با هم خیلی جاها پیوندی دیرینه دارند و پیوند مستحکمی پیدا میکنن، هم داستان هم شعر گاهی شعرها روایی است و پهلو میزنه به داستانها یا داستانهای کوتاه، از آن طرف در داستانهای شخص نویسنده داستان از تکنیکها، اصطلاحات و صنایع ادبی و شعری بهره میبره یا گاه به صورت مستقیم از شعر بهره میبره. اثر جدیدی دارید در دست انتشار، کار ترجمه جدید؟
کار ترجمه جدیدم تازه تمام شده.
آها.
بله داشتم تمام شده، ارسال کردم.
معرفی میفرمایید اگر صلاح میدونید؟
خواهش میکنم. یک کاریه به نام احزارد منفیس، نویسندش پیتر تیلوره.
بله.
که این کتاب برنده جایزه پولیتزر شده و در مورد اختلاف فرهنگی نسل قبل و نسل جدیده.
چه موضوع جذابی است.
بله خیلی موضوعش جذابه و با فرهنگ ما هم تقریبا یک جور همسانی داره.
بله. نسل‌های متفاوتی میتونن مخاطبان این کتاب باشن.
بله بله.
ترجمه در این اثر کار سختری از آثار دیگر بود، آثار قبلی یا نه؟
ببینید هر متن سختی‌های کار خودشو داره. شما تا بخوای اون سبک و سیاق نویسنده رو بگیری، تا بخوای بدونی اصلا این نویسنده کی هست، چی کارهایی کرده، آثار دیگرش چی بوده، شما برای ترجمه باید مثلا نویسنده رو بشناسی دیگه.
دقیقاً. بله.
نمیتونی بگی این کار از اون کار سخت‌تر بود یا این کار از اون کار راحت‌تر بود. هر کدوم مشکلات خاص خودشو داره.
بله. هم جذابیت ها هم شیرینی ها و هم سختی های خودشو داره ترجمه هر اثر یا خلق اثری تازه.
بله. بله. سپاسگزارم. متن اون کتاب هایی که با فرهنگ خودمون یه ذره نزدیک تره خیلی جذاب تر میشه، آدم عشق میکنه، مثلا دوست داره که اون کار رو زودتر تمام کنه.
بله. بسیار عالی. سپاسگزارم از حضور و همراهی شما با برنامه چراغ چهارشنبه شب‌های رادیو تهران همراهی کردید. برای ما بسیار ارزشمند بود و هست. امیدوارم که چراغ ترجمه در زندگی شما پرفروغ باشه و آثار زیبا و جذابی رو هم به عنوان ترجمه از شما ببینیم و بخوانیم و هم با قلم شما آثاری رو ان شاء الله که بنویسید و ما هم بخوانیم.
بسیار سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم.
خیلی ممنون، متشکرم.
بزرگوارید، خیلی خوش آمدید. شب خوبی داشته باشید.
همچنین شما ممنونم.
خداحافظ.
خداحافظتون باشید.
خدا رو چه دیدی، شاید با تو باشم، شاید با نگاهت از این غم رهاشم. خدا رو چه دیدی، شاید غصه رد شد، دلم راه و رسم این عشق و بلد شد. هنوز بیقرارم به یاد نگاهت، نشستم تو بارون بازم چشم راهت. هنوز بیقرارم به یاد نگاهت، نشستم تو بارون بازم چشم راهت. خدا رو چه دیدی، تو شاید بمونی، شاید قصه هامو تو چشمام بخونی. خدا رو چه دیدی، شاید دل سپردی، شاید عشقمونو تو از یاد نبردی. هنوز بیقرارم به یاد نگاهت نشستم تو بارون بازم چشم راهت. هنوز بیقرارم به یاد نگاهت نشستم تو بارون بازم چشم راهت. ترسی نداری از عشق و جدایی، میخوای پر بگیری به سمت رهایی. برای تو موندن دلیلی نداره، برات حرف رفتن شده راه چاره. خدا رو چه دیدی، شاید بمونی، شاید قصه هامو تو چشمام بخونی. خدا رو چه دیدی، شاید دل سپردی، شاید عشقمونو تو از یاد نبردی. خدا رو چه دیدی، خدا رو چه دیدی.
چگونه با تو از چمدان سخن بگویم، در را که باز کنم دو فنجان کنار هم نشانده ای و عطر چای مرا میبرد به دست های تو، به ساعت چهار، به آن فکر کوچک که برخیزی و دلتنگیت را در قوری گل سرخ دم کنی. من درختی هستم که به عشق جنگلی رویدم، پرندهی هستم که به شوق پرواز آمدم، ترانهی هستم که به شور شنیدن زادم. من به سرودی دل خوش می کنم که گوشهای غریب تو را بنوازم. Thank you. رادیو تهران، چراغ چهارشنبه شبها، یک داستان خارجی و صدای جاودانه استاد آلبرت کوچو.
از داستان بلند صومعه کوچک از پیر بژو با برگردان راحله فاضلی از نشر مروارید. ترز مادری است که خود را بین آدم‌های دیگر گم می‌کند تا پاسخ پرسش خود را پیدا کند و بفهمد چطور می‌تواند برای دختر کوچکش اوا مادری کند. در میان تصادف اوا شخصیت‌هایی را سر راه او قرار می دهد و سبب می شود سه پار خط سرگردان به ازلاء یک مثلث تبدیل و به یک دیگر متصل شود. اوای کوچک به اغما رفته است و مانند صومعه‌ای خاموش است. ترز، مادر و ولار کتاب فروشی که با اوا تصادف کرده است، آنها می کوشند با ورود به این صومعه روح خود را آرام کنند. این رمان دنیای انسانهایی را به تماشا می گذارد و نفس می زند که هر یک به شکلی در پیله تنهایی خود گرفتار شدند. گلار، کتاب فروشی که با اوا دخترک کوچک تصادف کرده است و به اغما رفته، در دنیای کتابهایش غرق شده است و به جز صدای نویسندگان و شخصیتهای داستانها صدای دیگری نمیشنود. ترز هم مادری است درگیر دنیای پرهیاهوی خود و اوا دخترش را به گونه ای رها کرده است و حالا با این تصادف و به اغما رفتن اوا میخواهد بداند چطور میتواند بروی دختر کوچکش مادری کند. ساعت 5 عصر، دقیقاً ساعت 5 عصر خواهد بود، زیر باران سرد زمستان، وقتی که وانت ولر کتاب فروش با سرعت زیاد به یک دختر بچه میخورد. دختر بچه ای که ناگهان خود را جلوی ماشین او میاندازد. دختر بچه با اعضای شکننده، جسم رنگ پریده و نرم، زیر بادگیر و جوراب قرمز مستقیم به طرف ماشین می دود. مهی از اشک تسه کودک گم شده و در آخرین ثانیه آن نگاه وحشت زده زیر چترهای قهوه‌ای. جسم کوچک که معلوم نیست یک دفعه سر و کلش از کجا پیدا شد. از شدت ضربه از جا کنده می شود، روی ماشین می لغزد. ولار میان صدای جیغ ترمز انگار صدای شکستن استخوان را می شنود. ساعت 5 عصر، میان قرش و هیاهوی ماشین ها کودکی هست که روی آسفالت خیس افتاده است. ساعت 4:30 در هر محله و هر شهر بچه ها از مدارس ابتدایی بیرون می آیند. به این لحظه ساعت مامان ها گفته می شود. میان تمامی خیابان های دراز خاکستری که هنوز در رخوت فرو رفته، همه بسیار شاد همراه با فریادهای کودکان برپا می شود. مدرسه ها مانند صدف باز می شوند و دسته مادران زیر حفاظهای پارچه‌ای از بچه ها استقبال می کنند. مادرانی با بالهای گشوده، صمیمانه و بسیار سنگین که میان ازدحام بسته می شوند. مادرها بزرگ و مشتاق روی بچه ها خم می شوند که صورت را بالا می گیرند، گونه های صافشان را جلو می آورند و در همان زمان با داد و فریاد در حال تکان دادن چیزهایی هستند که با کارتون، پارچه و گچ ساختند، چیزهایی مبهم. چیزهای مبهم هم میگویند. بازوهای قدرتمند مادران بار را از روی دوش آنها بر میدارد. چیزهای گرانبها را جای امن میگذارند و بعد همه به سرعت پراکنده میشوند. چترها در همه مسیرها دور میشوند. زنی که پیراهن آبی بر تن دارد و تعدادی از بچه ها که در مهد کودک ماندند دورش کردند، می آید و نرده مدرسه را می بندد. دوباره سکوت حاکم می شود، نور کم می شود و باران شدیدتر. ساعت 4:30 اوا دختر کوچکی با بادگیر قرمز خود را میان صف بچه ها می دید که از حیات عبور می کردند. اوا نگران است، درست مثل هر شب که وحشت دارد مادرش را میان جمعیت منتظر نبیند و پرتو نگاه های مهربانی را که به او دوخته شده احساس نکند. مادر اوا معمولا دیر می کند، امروز نیامده است.
چشمان مست تو مینای شراب من، یاد تو چه می کند با حال خراب من، نوا منم تران توی به موج غم کران توی، به عشق تو فسان منم ز خود بیگان منم، خزان منم جوان تویی، بهشت جاودان تویی، نوای عاشقان تویی، تو دیوان منم. میدانی که بیقرار و دل شکستم، بر عشق کسی به جز تو دل نبستم، میدانی غمت مرا رها نمی کند، حتی مرگ مرا ز تو جدا نمی کند، چو مرغ خسته کنج قفس، غم تو بسته راه نفس، بیا کشم